تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من مجنون دل من بی خود و مجنون دل من بی خود و مجنون دل من
ایران سرزمین من است و سرزمین یعنی خیلی ها برای مشتی خاک آن سوی جهان عشق می‌ریزند.
تو میخوام اسم تو رو صدا کنم اسم با بر میکشم پرنده ها اسم با بر میکشم پرنده ها دارم اسم
رادیو جوان.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام، الهی که خوب باشین و سلامت در یک آخر هفته‌ای که همراه هم لحظه هستیم با شبکه رادیوی جوان روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، ما هم بتونیم جانانه دست پر و پر از حال خوب و انرژی مثبت در جمع شما باشیم. به برنامه گپ تو خوش اومدین. در برنامه گپ تو طبق روال هر هفته ما جوانان و جوانایی داریم که باهاشون در رابطه با موضوعات متفاوت صحبت میکنیم. در برنامه امروزمون هم قراره یکی از چالش‌های مؤثر برای جوانان و جوانا به ویژه رأی اولی‌هایی که انشالله در انتخابات 11 اسفند ماه قراره کاری کنن کارستون رو مطرح کنیم و در این جمع راجع بهش صحبت کنیم.
و اما مهمانان این قسمت گپ تو.
برنامه گپ تو این هفته هم پروپیمون قرار تقدیمتون بشه. ما انشالله در خدمت 6 تا از نوجوانای دوست داشتنی هستیم که رأی اولی هستن و یک کارشناس مهمان محترم هم داریم. با افتخار و احترام امروز همراه هستیم با جناب دکتر هادی البرزی از کارشناسان سواد رسانه‌ای خوب کشورمون. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به حضور شما و مهمانان عزیز برنامه و مخاطبان گرامیتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشین، بزرگوارید. و بریم سراغ نوجوانای رأی اولی که می‌خوایم مفصل باشون صحبت کنیم. از سمت چپ اصلا اجازه بدیم من یک تصویرسازی برای دوستان شنونده داشته باشم. ما تو استودیو برنامه گپ تو دقیقاً 5 تا میز داریم. پشت هر میز که 3 تا از میزای ما باشه، 2 تا از نوجوانای عزیز نشستن. یه میزم که بنده هستم، یه میزم جداگانه کارشناس مهمان محترم. و الان می‌خوایم با این نوجوانای زنین آشنا بشیم. از میز سمت چپ شروع کنیم. میز شماره 1، گل دختر عزیز خودتو معرفی کن.
به نام خدا زینب سلیمی هستم.
آقا پسر بفرمایید.
به نام خدا نیما کاشفی پور.
میز شماره 1، اعضای میز خیلی خوش اومدید. بریم سراغ میز شماره 2.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی بهرامی هستم در خدمتتون.
به نام خدا محمد مهدی گلی هستم.
آقا مهدی، آقا محمد مهدی، میز شماره 2 هستم. بریم سراغ میز شماره 3، دو تا گل دختر عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. ریحانه قدیانی هستم.
خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سهم مختاری هستم.
بسیار خب، بریم سراغ این که با دوستان عزیزمون هم مفصل راجع به یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم. پس آقا محمد مهدی، آقا نیما، آقا مهدی، سهم خانم، ریحانه خانم، زینب خانم، خیلی خوش اومدید دوستان. خیلی خوشحالم که در جمع برنامه گپ تو هستید. یه نکته رو بهتون بگم، رهبر معظم انقلاب تو دیدارهای اخیر خودشون بچه‌ها بارها اومدن به اهمیت موضوع و حضور مشارکت مردم در انتخابات اشاره کردن. خب ایشون اومدن تو دیداری که با ائمه جمعه داشتن در سراسر کشور، هم به حال ائمه به حال این نکته رو شنیدن و حضور داشتن در این دیدار، اشاره کردن به این نکته که حضور مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت خودشون یه حقه. خب و این نکته خیلی مهمیه که رهبر انقلاب هم به این نکته درباره مشارکت مردم در انتخابات اشاره کردن. یه بخشی رو قراره بشنویم. اگر تا حالا برنامه ما رو نشنیدین که خیلی کار بدی کردین، ولی یه توضیح بدم به هم شما هم شنوندهایی که تازه به جمع ما اضافه شدن. ما میایم تو برنامه گپ تو یه پست یا فرسته از فضای مجازی پخش می‌کنیم یا یه گفتگو، یه نکته‌ای که خیلی زبان زده این روزها، در رابطه با همون نکته مفصل باهاتون صحبت میکنیم. پس الان من همه این 6 تا نوجوان رأی اولی و کارشناس مهمان محترممون جناب آقای دکتر البرزی این فرسته رو خواهیم شنید. بفرمایید.
رسیدن به هدفهای اسلامی، حالا اسمشو بذارید نظام اسلامی، در نهایت تمدن اسلامی، جز با حضور مردم، جز با توجه و مبادرت مردم امکان پذیر نیست. باید مردم بخواهند، مردم بیایند، مردم اقدام کنند. این شد برای ما یه اصل. حالا یه نفری مسئولیت دولتی داره، یه جور باید عمل بکنه برای جلب مردم، جذب مردم، آوردن مردم به صحنه. یک وقت یه نفری در منبر نماز جمعه فعاله، او یه جور. یعنی توجه داشته باشیم که مسئله مردم اصل است، یک اصل اسلامی است. بدون او کاری نمی‌شود کرد، به هدف‌ها نمی‌شود رسید، به حیات نمی‌شود رسید.
بسیار خب، این پست و فرسته‌ای که برای شما عزیزان پخشش کردیم گزیده‌ای از مندیات مقام معظم رهبری بود که خیلی از عزیزانم این روزها با دقت شنیدن و نکاتی ازش استخراج کردن که در رابطه باش بتونن اتفاقات خوبی رو رقم بزنن. بذارید بریم سراغ این بحث انتخابات. اصلا من ببینم که این رأی اولیه‌ای عزیزی که اینجا حضور دارن چقدر کلن با این فرایند انتخابات آشنان. آقا محمد مهدی تو بگو.
و وقتی حضرت آقا الان می‌فهمن که ما تکلیف شرعیمونه بعد به خاطر نظام، برای حاکمیت نظام دفاع کنیم، باید توی این انتخابات شرکت کنیم، با حاکمیت نظام و ایران دفاع کنیم و دشمنان سوء استفاده نکنن از این قضیه و کسی واقعا صلاحیت داره رأی بدیم بهش بیاد در مجلس از حقوق ما دفاع کن.
خب این نظر یکی از آقا پسرها به نمایندگی، بذارید از یکی از دختر خانم‌ها بپرسیم. ریحان تو بگو.
همونجوری که خودتون گفتین و سخنرانی آقا رو پخش کردین، این حق انتخاب خب حق مردمه و باید انجامش بدن. و اینکه چه بهتر که فردی که لایقه رو انتخاب کنن که هم به بهبود وضعیت جامعه کمک کنه و هم به قول ایشون از حقوق مردم دفاع کنه.
باشه، چیزی بگم خیلی مهمه این نکته. آقای دکتر البرزی، حالا مفصل با شما راجع به صحبت کنیم. این که نمایندگان که الان خیلی هاشون وعده های مختلفی میدن، انقدر باید اعتماد مردم رو جلب کنن که طبق اون وعده ها بخوان یک بابی برای کشورشون فراهم بشه که اتفاقات خوبی بیفته. آقای دکتر البرزی، چقدر این بحث اعتماد سازی بین مردم و به حال مسئولین یا نمایندگان و نامزدهای انتخاباتی مهمه؟
اعتماد در واقع انتخاب اهمیت زیادی داره، چون وقتی که مردم ما یک شخصی رو انتخاب میکنن بر اساس وعده ها و برنامه هایی که داده و 4 سال اون شخص وارد مجلس میشه و به عنوان نماینده خدمت میکنه، بعد از اینکه در واقع دورش تموم میشه، مردم نگاه میکنن ببینن کدوم یک وعده هاش رو عمل کرده، کدومش رو نیمه عمل کرده و کدومش رو نتونسته عمل کنه. هرچه در واقع نامزدهای انتخاباتی به برنامه و وعده هایی که میدن بیشتر در واقع پایبند باشند، قطعا این اعتماد بیشتر میشه و مردم نسبت به اون نماینده در واقع هم اعتماد پیدا میکنن، هم میدونن که در دورهای بعدی هم حتی بهش رأی بدن. بنابراین داشتن اعتماد یکی از موضوعاتی که توی انتخابات خیلی مهمه، در انتخابهایی که ما داریم انجام میدیم. حالا انتخابات که یکی از مهمترین عرصه‌ایه که در واقع همه مردم و رأی اولیات توش حاضر میشن و سعی میکنن یک مشارکت اجتماعی سیاسی برای سرنوشت آینده خودشون داشته باشن. یعنی 4 سال آینده خودشون رو میخوان بسپرن به یک نماینده‌ای که بیاد از خواستهای اونها، از در واقع توقعاتی که دارن در مجلس دفاع بکنه و قوانین خوبی رو برای اونها تصویب بکنن.
میدونی آقای دکتر البرزی، داشتم به این فکر میکردم که تا امروز با مزه ترین یا شاید جالب ترین یا متفاوت ترین و پر از ایده های متنوعی که داشته باشن نمایندگان در تبلیغات خودشون چی میتونه باشه؟ موافقید از دوستان بپرسیم؟ میگم شما به عنوان رأی اولی این روزا قطعا خیلی توجه کردی به تبلیغات مختلف. میخوای آقا نیما شما بگو جالب ترین به هر حال تبلیغی که امروز دیدی چی بوده که مثلا سعی کردن اعتماد تو رو جلب کنن؟
چون حالا بیشتر الان مسائلی که تو جامعه خیلی مطرح، اقتصاده، بیشتر بحث اقتصاد بود که مطرح میشد و برای بهبودی اقتصاد بود که
مثلا چی گفته بودن توجه شما جلب شد؟
برای اینکه بتونن یه جوری از تورم خارج بشن و بتونن از ما پیشرفت داشته باشیم تو اقتصادمون و مردم از این فشار خارج بشن، فشار اقتصادی که روش.
سما تو چی دیدی تازگی ها جایی مثلا تبلیغی که متفاوت باشه جالب بیاد برات؟
تبلیغات که به صورت گسترده هنوز آغاز نشده، حالا تا تبلیغات آغاز بشه و ما ببینیم که شعار اصلی این منتخبین و نامزدها برای مجلس چی هستش.
حالا این تبلیغات یه بخشش تو فضای مجازی انگاری شروع شده بچه ها، دیدین تا حالا؟ دیدین تا حالا؟
شما دیدین؟
آقای دکتر البرزی،
البته ممنونه. الان شروع تبلیغات در فضای مجازی و فضای واقعی باید از روز سوم تا ده اسفند باشه به طور رسمی.
و این 200 شبکه‌ای که در صدا و سیما بله انشالله قرار بنا بشه خیلی میتونه اتفاق خوبی برای
بله.
تبلیغات
برای اولین بار صدا و سیما در واقع توی اقدام جدیدی که انجام داد اومد 200 کانال تلویزیونی رو در تمام حوزه‌های انتخابی تأسیس کرده. قراره توی این کانال‌ها اولا نامزدها خودشون رو معرفی کنن، بعد حامیانشون رو بگن، بعد برنامه‌هاشون رو بگن و در نهایت در بعضی از حوزه ها امکان مناظره هم وجود داره، حوزه‌ای که تعدادشون کمتره و امکان مناظره وجود داره زیر 22 نفر.
بچه ها براتون جالب هست از این 200 شبکه هم یه توضیح از آقای دکتر البرزی بشنویم؟ البته ما تو برنامه قبلی گفتو هم یه گریزی زدیم، صحبت های جناب دکتر جبری و جناب دکتر آبدینی هم شنیدیم، ولی آقای دکتر البرزی بهمون توضیح بدید این 200 شبکه و این کانال چند ساعت در روز فعالیت میکنه؟
ببینید، قرار شد به تعداد حوزه‌های انتخابیه بجز حوزه‌های انتخابیه‌ای که خیلی بزرگه، البته حوزه انتخابی بزرگم کانال‌های انتخاباتی دارن، اما چون تعداد نامزدها زیاده امکان مناظره اونا ندارن. در هر حوزه انتخابیه به همه نماینده‌ها 20 دقیقه فرصت داده میشه که بیان یک کلیپی رو از خودشون تولید کنن و به صدا و سیما تحویل بدن که در داخل این کلیپ به سوالاتی پاسخ میدن که برای همه نامزدها مشترکه و توسط ستاد انتخابات صدا و سیما اینا طراحی شده. این 20 دقیقه رو میان تحویل صدا و سیما میدن، صدا و سیما با اون قرعه کشی که انجام میده اینها رو چندین بار پخش میکنه
بله.
که همه مردم از برنامه‌های نامزدها مطلع بشن.
ممنون از توضیحتون.
این اقدام یه فایده‌ای که داره دیگه مثل دوره قبلی نیست که شما نتونید با همه نامزدها آشنا بشید یا حتی تصاویر اونا رو ندیده باشید، یعنی خیلی راحت تر میتونید ببینید برنامه‌هاشون چیه، با هم مقایسه کنید اینها رو.
بله.
تو اون مناظرهایی هم که برگزار میشه اینها میتونن اونجا نظرات خودشون رو به نقد بذارن، یعنی با همدیگه صحبت کنن راجع به برنامه‌های خودشون، یکی اون یکی رو نقد کنه، یکی بگه اگه این کارو بکنیم بهتره و نهایتاً یک قدرت و توانایی به همه بده که افراد بتونن راحت‌تر انتخاب بکنن.
درست.
یعنی صدا و سیما در حوزه مشارکت و رقابت با این 200 کانال وارد شده تا بتونه به همه این کمک رو بکنه که مشارکت بهتری رو داشته باشن.
درود بر شما، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حالا بریم سراغ همون بحثی که داشتیم با نوجوانا صحبت می‌کردیم، اعتماد سازیه. های دکتر البرزی، الان خیلی از رسانه‌های معاند در صدد این هستن که به حال مردم پای صندوق‌های رأی نباشن، حضور نداشته باشن و مشارکت رو ما نبینیم. به نظرتون دلیلش چیه؟ چرا اعتماد مردم رو اینقدر سعی دارن تضعیف کنن؟
بله. ببینید، انتخابات برای کشور ما یه فرصته، هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ خارجی. به لحاظ خارجی وقتی که تعداد زیادی از مردم میان در انتخابات شرکت میکنن و مشارکت بالا میره، یه پیامیه برای دشمنای ما که مردم پشت انقلاب و نظام و مجلس و اینها هستن. بنابراین یک فرصتیه برای ما تو حوزه خارجی. تو حوزه داخلی هم وقتی که ما نماینده‌های خوبی انتخاب میکنیم و مشارکت خوبی داریم، از این حق خودمون استفاده میکنیم، قطعا اسلحه‌ها وارد میشن.
بله.
و ورود آدمای اسلحه باعث میشه که ما بتونیم برای آینده کشور خودمون نماینده‌های خوبی رو داشته باشیم. امام خمینی یه نکته‌ای داره و همیشه میگفتن که ما باید ببینیم که دشمن چی میگه، همیشه برعکس اونو عمل کنیم. وقتی که رسانه‌های بیگانه میگن شما در انتخابات شرکت نکنید، قطعا این برای کشور ما یک فرصت و قوتیه که نمیخوان ما از این برخوردار بشیم. وقتی که دشمن به شما یه چیزی میگه که این رو انجام ندهید، قطعا انجام دادن اون برای ما صلاح و پیشرفت رو به همراه داره.
بله.
شما بیاید رسانه‌های معاند رو مثلا تو یک سال مطالعه کنید، نگاه بکنید، میبینید هیچ موقع اونها مردم ما رو سفارش به کارهای خوبی که برای کشور امید بخش نمی کنن. همیشه دنبال اینن که یأس ایجاد کنن، ناامیدی ایجاد کنن، بگن رأی ندید، مشارکت نکنید، پیشرفت نکنید. مثلا یه نمونه مثال بزنم که شما خیلی خوب موضوع رو در واقع دریافت کنید. ببین این ماهواره‌ای که ما اخیراً 3 ماهواره‌ای که همزمان ایران به فضا پرتاب کرد،
یکی از افتخارات واقعا خاص کشورمون
دستاوردهای ما بود. رسانه‌های بیگانه راجب اینا یا سکوت کردن یا خواستن اون رو زیر سوال ببرن، در صورتی که ما رفتیم جزء 10 کشور برتر دنیا. یعنی ما هر وقت دستاورد داشتیم چرا هیچی نگفتن؟ چرا سکوت کردن؟ چرا خواستن زیر سوال ببرن؟ این در واقع مثال، یه مثالیه که ما بفهمیم اونها دستاوردها و پیشرفتهای کشور ما رو نمیخوان ببینن. صندوق رأی هم یکی از اون دستاوردهای کشور ماست که تک تک مردم ما این حق رو دارن که تو سرنوشت خودشون مشارکت کنن. حتی رأی کشور ما یه جوریه که بالاترین مقام کشور که رهبر معظم انقلاب هستن یا بعد از ایشون رئیس جمهور، رأیشون با تک تک ماها که در اقصانقات کشور زندگی میکنیم، در روستاها زندگی میکنیم، در شهرهای کوچیک زندگی میکنیم برابره. یعنی همه رأیشون یکیه. نشون میده که رأی در واقع جوری پیش بینی شده تو نظام کشور ما که این مردم سالاری، همه مردم حق یکسانی دارن.
بله.
اگه ما از این حقمون استفاده نکنیم، در واقع خودمون رو محروم کردیم از سرنوشت آینده خودمون.
درسته. خیلی متشکرم. چقدر بچه‌ها با دقت دارن به صحبتاتون توجه میکنن. آقای دکتر الورزی، میگم یه نکته‌ای که هستش اینه که من اصلا دوست دارم از بچه‌ها بپرسم، به عنوان یه جوان و نوجوان قطعاً اومدن دیدگاه‌های مختلف رسانه‌های معاند هم بررسی کردن دیگه. زینب تو بهمون بگو به نظر تو چرا نمیخوان که ما از یک به حال حق مسلم و حق قانونی که بر عهده‌مون هستش حمایت کنیم، دفاع کنیم و در انتخاب با حضور داشته باشیم؟ چرا؟
خب قطعا میخوان این کشورهای خارجی میخوان که ما رو تحت سلطه خودشون بگیرن و نذارن که باعث پیشرفت ایران و افتخارات کشور ما بشه. ما قطعا تو هر حوزه باید پیشرفت بکنیم و باعث افتخارات کشورمون بشیم.
انشاءالله. بذار آقا مهدی هم بگه. شما چی؟
من به نظرم بیمسئولیتی در قبال مملکتمونه که نه رأی بدیم و طبق حالا فکر و اندیشه حالا غرب، حالا کشورهای دیگه که دشمن مملکتمون هستن عمل کنیم. بس به نظرم ما به عنوان یه نوجوان قطعا دغدغه آیندهمونو داریم، هم فردی که این وابسته است به آینده کشورمون. هر چقدر کشورمون بتونه پیشرفت کنه، ما هم قطعا در کنار کشورمون پیشرفت کنیم.
بچه دیدید بعضی وقتا تو همین برنامه‌های رسانه‌های معاند، خب یه حرفی میزنه اصلا خندش میگیره، مثلا میگه اینا دارن رسما به شعور آدم توهین میکنن با این حرفشون. از این حرفا شنیدین؟ الان یادتون از بهمون بگید مثلا چی؟
من یه دونه بگم؟
بله بفرمایید.
بازی اخیر ایران با ژاپن و بازی قبلترش اگه به رسانه‌های معاند نگاه کنید، دوست نداشتن ایران ببره، میگفتن این تیم مال ما نیست. و این یک جاییه که ما میتونیم روش تمرکز کنیم و فکر کنیم که واقعا چرا اونا نمیخوان ما ببریم.
مثلا آقای دکتر الورزی، این بحث مثلا سرود ملی خوندن بازیکنای تیم ملیمون چقدر واقعا بعضی وقت خار تو چش این دشمنا میتونه باشه؟ به نظرتون دلیلش چیه بچه‌ها؟ دختر خانم خیلی ساکتن، شما بگید.
دلیلش اینه که خب این سرود ملی نشوننده اقتدار ایران و ایرانیه و خب این نماد اقتدار قطعا برای کسی که آرزوی نابودی این کشور رو داره خار تو چشم هستش.
آقای دکتر الورزی به واژه اقتدار ملی اشاره کردن. بچه‌ها چرا انتخابات میتونه یک عمل کردی باشه که قدرت ما رو به دنیا نشون بده؟
ببینید وقتی که حدود مثلا ما 85 میلیون نفر یا بیش از این هستیم، حالا اون تعدادی که میتونن رأی بدن بالای 18 سالن، مثلا در حدود 40 میلیون نفرن.
بله.
یا کمتر از 40 میلیون. وقتی که 40 میلیون نفر اکثریتشون میان رأی میدن، یه تعداد زیادی میشه، یه درصد مشارکت بالایی میشه.
خب
و این درصد مشارکت در حوزه سیاسی معنا داره. مثلا وقتی که بگن ملت ایران بیش از مثلا 50% یا حضور پرشوری در انتخابات داشتن، در واقع این قدرت بیشتر نشون داده میشه. در واقع صندوق‌های رأی در دنیا معنا داره. مثلا تو کشورهای اروپایی بعضن مردم زیر 30% رأی میدن، زیر 25% رأی میدن. نسبت به انتخاباتشون زیاد حساس نیستن.
خب
و در نظام‌های مردم سالار حضور مردم معنا پیدا می‌کنه. یعنی هرچی مردم ما بیشتر بیان پای صندوق‌های رأی، این اقتداره که فرمودن خیلی درست بود، بیشتر به چشم میاد. مثلا شما تو مدرسه‌های خودشون دیدن وقتی که مثلا یک کلاس همگی با هم یک کار رو انجام میدن، میگن کلاس مثلا الف همشون مشارکت داشتن، خیلی معنای بیشتری پیدا میکنن تا اینکه از یک کلاس فقط یه نفر برای یه کاری رو انجام بده. بنابراین چه تو مدرسه، چه تو کلاس و چه تو جامعه ما، هرچی مردم بیشتر بیان، یک صداتر بیان توی میدان. این حالا میدان ما هم میدان انتخابات، الان گرچه مردم ما تو همه میدان ها بودن،
بله.
مثلا میدان راهپیمایی 22 بهمن بودن، میدان انتخابات بودن،
درست.
توی خیلی از در واقع بزرگداشت های ملی و مذهبی بودن. اما این انتخابات مثل این که تو دنیا خیلی مهمه براشون که رسانه های بیگانه و رسانه های خارجی رصد میکنن ببینن مردم ایران این سری چجوری اومدن.
یه نکته خیلی جالبم اینه که نمیدونم بچه حالا خودتونم دقت کردین یا نه، شاید همون سر فلششون بیشتر سمت رأی اولیاست، یعنی اصلا تمایلی ندارن که بچه ها اولین مشارکت همگانیشون رو انقدر با قدرت بخوان داشته باشن. موافق داقی دکتر؟
بله بله. ببینید چون که اولین رأی دادن خیلی مزه داره. من خودم اولین بار که رأی دادم مثلا هنوز یادم هست که در واقع تو شهرستان مثلا من اولین بار شرکت کردم. قبل از اون مثلا دوست داشتم رأی رو بنویسم، پدر مادرم بنازن صندوق، ولی وقتی خودم این فرصت رو پیدا کردم یک مزه خاصی داره. یعنی نوجوان ما برای اولین بار این فرصت بهش داده میشه که بیاد از بین آدمای مختلف انتخاب بکنه.
و فکر کنم تا ساعت‌ها احتمالاً انگشت اشارتون که رنگی شده بود و نگاه می‌کردین، درسته؟
بله بله بله. انگار ما وارد یک دوره بزرگسالی شدیم، وارد دوره تصمیم‌گیری شدیم، شبیه پدر مادرامون شدیم.
یه بلوغ فکری،
یه بلوغی پیدا کردیم. قطعاً دوره اول خیلی براشون مهم‌تره. یعنی رأی اولی‌ها برای اونها خیلی مهمه که ببینن نسل جدیدم دنبال شکوفایی و پیشرفت کشورش هست، اینا هم دغدغه دارن، اینا هم دوست دارن وارد بشن رأی بدن.
آقای دکتر البرزی رو فقط نوجوانی که داخل استودیو هستیم، ما خیلی دوست داشتیم همه جوان و نوجوان اینجا باشن کنار ما برای اینکه بتونیم از صحبتاشون استفاده کنیم، نکات و نظراتشون رو بشنویم، ولی خب نشد دیگه، نه فضای استودیو ما اجازه میده نه شرایط همه نوجوانای کشور. اجازه بدین همکارمون آقای گراون که رفتن به سطح شهر با نوجوانای همسن و سال خودتون و جوانای دغدغه من در حوزه انتخابات صحبت کردن، صداشون رو بشنویم. موافقین؟
بله.
بله. این بلاتون یکم شل بود نه؟ موافقین؟
بله.
بازم چیز نبود ولی آقای گراوان بشنویم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایون سلام به روی ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم توی خیابون و میخوام با جوانا گفتگو کنم راجع به اینکه چرا باید توی انتخابات شرکت کنیم، پس با من همراه باشید. سلام.
سلام.
خسته نباشید. آقا به نظر شما چرا دشمن داره تلاش میکنه که مردم و جوانا پای صندوق‌های رأی نیان، موقع انتخابات شرکت نکنن؟
چون این انقلاب مثلا کلا این حکومت بر مبنای مردم سالاری به وجود اومده، بعد دولت باید پشتوانه مردمی داشته باشه تا بتونه محکم‌تر عمل کنه و راحت‌تر بتونه کار کنه. دشمن میخواد مردم رو از حکومت دور کنه. وقتی که این اتفاق بیفته، مردم از حکومت دور بشن، هم قدرت دولت کم میشه و در نتیجه به مردم دوباره فشار برمیگرده. وقتی پشتوانه مردمی نباشه، دوباره این تحریم‌ها ادامه پیدا میکنه و این اتفاقا میفته که دشمن داره سعی میکنه که مردم و دولت رو بنش تفرقه بندازه، مردم و حکومت رو بنش تفرقه بندازه و از هم دورشون.
دشمن که همیشه با ما دشمن بوده و نمیخواد که اعلام بشه که مردم پشتیبان نظامه. خاطر اون دوست نداره که مردم شرکت کنن تو انتخابات.
هدف دشمن از اینه ایجاد تفرقه است، برای که مثلا مردم از رهبری و مثلا کشورشون پیروی نکنن، بعد سیاست‌های خارجی اینا تفرقه میندازن بین مردم، مثلا ایجاد آشوب داخل شهر رو نمیدونم، ناامنی رو نمیدونم، وضعیت اقتصادی موجب میشه مثلا تفرقه اینا بیفته بین ملت.
خانم سلام.
سلام.
وقتتون بخیر. خانم به نظر شما چرا دشمن داره تلاش میکنه که مردم توی انتخابات شرکت نکنن، پای صندوق رأی
نیان.
خب این مسلمه که انسان به خاطر اینکه دوست داره بهترین ها باشه و بهترین ها رو برای خودش میخواد، دوست نداره کسی هم اون بهترین ها رو برداره. پس شرکت در انتخابات قطعاً به ضرر دشمنه و دشمنم هیچ وقت ضرر برای خودش نمیخواد، همونطور که ما ضرر برای خودمون نمیخوایم. اون دوست نداره که ما به یه ثبات برسیم، ثباتمون پایدار بمونه. دوست داره ما اون ثبات رو از دست بدیم، ثباتی که براش چندین سال زحمت کشیده شده. پس شرکت در انتخابات قطعاً به نفع خود من شخصه، به نفع خودمه، به نفع بچه‌هامه، به نفع آینده‌مه، به نفع نوه‌هامه. و اگر این صورت نگیره، نه تنها من، بچه‌هام و نوه‌هام ضرر می‌کنن، بلکه من دیون پیشینیان میشم. فکر نکنیم که فقط یه نفر بگه من یه رأی دارم مال خودمه، اونی که مال منه با زحمت پیشینیان به دست اومده رسیده دست من، پس باید پاسدار حرمت هم خونشون باشم هم زحماتشون.
خیلی متشکرم، زنده باشی، خدا
سلامت باشی.
خیلی متشکرم که همراه من بودید و صحبت‌های جوونا راجع به انتخابات رو شنیدید. خیلی متشکرم و خداحافظ.
بخشی از صحبت دوستان رو شنیدیم. جالبه که حالا آقای گروه معمولا میرن سراغ عزیزانی که بنا به دغدغه خاصشون تو سطح شهر هستن، بودو بودوهای روزمره هم دارن پشت سر میذارن و خب خیلی از این عزیزان با هوشمندی کامل این سوال آقای گروه همکارم رو پاسخ داده بودن. برگردیم سر موضوع خودمون که موضوع خیلی مهمی هم است، انتخابات، اعتماد سازی و همون قدرت ملی که میخوایم به بیگانه نشون بدیم. میگم من دوست دارم حالا این بخشمون رو آقای دکتر یکم با دوستان نوجوان ویژه از دغدغه هاشون بپرسیم. بچه ها شده مثلا یه صحبتی بشنوید که همون صحبت مثلا شما رو لحظاتی، دقایقی، ساعاتی به فکر ببره که اصلا آره چرا من تو انتخابات شرکت کنم؟ پیش اومده؟ سمو نظری نداری؟
نه برام پیش نیومده، به علت اینکه من تو فضایی که بودم حالا از بچگی همیشه هم جواب سوالمو خیلی هوشمندانه دادن و همین که اینقدر استدلالات داشتم که سریع اونو ادستوری کردم و زیرش جوابمو نوشتم دیگه.
چه جالب آقای دکتر البرزی. بچه‌ها اشاره می‌کنم به اینکه حالا ما تو فضاهایی که بودیم این قضیه برامون هضم شده است، ولی این نکته که هستش فضای مجازی هم یه فضای گسترده‌ایه که خیلی از آدما اونجا هستن، ما به انتخاب خودمون یا حالا خیلی اتفاقی نظراتش رو می‌خونیم. چقدر می‌تونه تأثیر بذاره رو افکار عمومی؟
بالاخره فضای مجازی فضاییه که همه ما و به ویژه جوانا خیلی اونجا هستن.
بله.
اونجا ممکنه در واقع بعضی موقع این مطرح بشه که رأی ندید.
خب.
و تشویق کنه، تهییج کنه جوانا رو که رأی ندادن بهتر از رأی دادنه.
بله.
حالا من برعکسش رو میخوام بگم. اگر ما رأی ندیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید ما خودمون رو محروم میکنیم از یک حقی که داشتیم. و دیگران از این حق استفاده میکنن، رأی میدن و کسی انتخاب میشه که شاید ما دوست نداشتیم اون انتخاب بشه.
درسته.
و بعد ما نمیتونیم بگیم که چرا ایشون انتخاب شده، چون ما از حقمون استفاده نکردیم. اما توی فضای مجازی چون یه فضایی هست، البته همش هم فضای مجازی بد نیستا، ممکنه یه بخشیش یا یک جاهایی که از بیرون هدایت میشن، دشمنان ما هدایت میکنن، بخوان رو ذهن ما تاثیر بذارن که ما از حق خودمون استفاده نکنیم.
درسته.
ما باید به خودمون این فکر رو بکنیم که استفاده نکردن از این حق چه فایده‌ای برای ما داره. مثلا من مثال میزنم، توی کلاسمون میخوایم یک نماینده انتخاب کنیم برای کلاس که حالا ما بهش میگیم مبصر کلاس. به ما گفتن که ما هم دیگه مشارکت کنیم، 40 نفریم، یک نفر رو انتخاب کنیم.
خب
ما رأی نمیدیم و مبصری انتخاب میشه که به عدالت رفتار نمیکنه، حق ما رو در واقع برآورده
نمی‌کنه،
اسم ما رو همیشه تو بطا می‌نویسه.
درسته.
آیا ما خودمون مقصر نیستیم در این انتخاب؟ بعدا نمیتونیم به بقیه همکلاسی و دوستامون بگیم چرا ایشون انتخاب شد، چون تک تک ما از حقمون گذشتیم و نماینده خوبی رو برای کلاسمون انتخاب نکردیم. حالا بیاید توی فضای بزرگتر بریم تو جامعه. همه ما در واقع این حق رو داریم که برای انتخاب نماینده وارد شیم و ممکنه از حقوق خودمون استفاده نکنیم. به جای مثلا 70% مردم مثلا 60% بیان رأی بدن، اون 10% که تعدادشون هم خیلی زیاده از حق خودشون استفاده نکردن و 4 سال کسی رو به مجلس فرستادن که به خواستای اینا عمل نمیکنه. مثلا نوجوانای ما کنکور دارن. کنکور یکی از دغدغه‌های همین دانش آموزاست دیگه.
درسته.
اینکه کنکور به چه شیوهی برگزار بشه، نماینده مجلس میتونه بره اونجا قانون گذاری بکنه، یه کاری بکنه که این کنکور یا کنکور حذف بشه مثلا، یا به یه شیوهی برگزار بشه که عادلانه تر بچه ها تو دانشگاه انتخاب بشن.
آقای دکتر، ما کمیسیون های مختلف داریم. بله. کمیسیون بهداشت داریم، آموزش داریم. تو هر کدوم از این کمیسیون ها میان در رابطه با یه قانونی صحبت میکنن که همون قانون یهو میبینیم مثلا آینده آقا محمد مهدی رو بسازه، آقا نیما، آقا مهدی، یا مثلا سما خانوم، یا به هر دوستان دیگری که حالا در استودیو حضور دارن. نظر شما در رابطه با همین قانون گذاری ها چیه؟ چقدر شفاف در رابطه باش به دوستان توضیح دادن؟
ببینید، نماینده ها یه سری از قوانین رو با طرحهای خودشون میبرن تصویب میکنن. بله. کمیسیون ها مطرح میکنن، بعد میارن صحنه علنی. یه سری لایه ها از سمت دولت میاد یا قوه قضاییه که تو مجلس تصویب میشه. ببینید، امام خمینی رحمت الله علیه میفرمودن که مجلس در رأس اموره، یعنی هر تصمیمی که تو کشور گرفته میشه باید به قانون تبدیل شه، اون قانون هم باید تو